بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری 17 مهر 1402.
هر اشی بیان کردیم به مسئله دوم رسیدیم. طبیعتاً با اون مناطی که ما توی مسئله قبل باش بررسی کردیم خیلی دیگه نباید مشکلی داشته باشیم در رسیدن به اینکه آیا مدفوع حیوانات حرام گوشت تکسب بهشون حرام است یا حلال است. خب ما یه قاعده ای داشتیم و طبق اون قاعده میتونیم الان نظر بدیم. منتها مسئله ای که تو این مورد وجود داره بحث تعارض روایاته، چون ما گفتیم بحث قاعده یه طرفه، بحث دلیل خاص مقدمه و طرف دیگه. خب این رو ما توی بول ابل داشتیم ولی نپذیرفتیم. اینجا میخوایم ببینیم که آیا روایاتی که وارد شده در باب حرمت آیا اینها توان مقابله با اون قاعده کلی رو دارد یا نداره. به بیان دیگه اینجا مسئله دوم تمرینی است برای مسئله تعارض و مبانی اصولی ما در باب تعارض و اینکه چگونه حل و فصل کنیم بین دو مسئله متعارض. به تعبیر دیگه گاهی تعارض حل شدنی است، گاهی تعارض حل شدنی نیست. کجا تعارض حل میشه، کجا حل نمیشه، کجا به مرجعات سندی مراجعه میکنیم، کجا به مرجعات دلالی مراجعه میکنیم، کجا جمع میکنیم. مرجعات دلالی چند دستن، مراجعات سندی چند دستن، اینا بحثاییه که انشالله ذیل این بحث عزله حیوان حرام گوش و حلال گوش بهش خواهیم پرداخت. همطور که عرض کردم مرحوم شیخ قبل از این که وارد بیان مسئله بشه حکم مسئله رو مشخص میکنه و قائل به حرمت میشه. حالا فکر میکنم صفحه بله صفحه 25 این کتاب های ما، کتاب های چاپ کنگره، اونجا مرحوم شیخ در پاراگراف دوم یا سوم شروع میکنن اول موضوع شناسی که از هره به چه معناست. بعد از دو سه صفحه بحث میکنن که از هره دوتا احتمال درش وجود داره. البته از هره درستش مشهور، غلط مشهوره که دیگه میگن از هره. میفرماد که دو احتمال در این مسئله وجود داره. ممکنه منظور از عذره اون پستی های مربوط به انسان باشه، ممکنه هم عام باشه و همه حیوانات حرام گوش رو خلاصه شامل بشه. پس عذره قدر متعقنش انسانه ولی به صورت مطلق هم استفاده شده، مطلق همه ی
چرا حرام گوشت و مطلق حرام گوشت بگیم؟ مطلق هم ایمان
چون حلال گوشت حالا هم دلیل داریم برش، بر حلیتش هم حالا الان یادم نیست ولی تعابیر دیگری از اونها در روایت شده. معادل عدد سر جین هم میگن. سر جین یک عبارت فارسی است، سر جین که معرب شده و شده سر جین. او در فارسی و عربی به معنای همین حیوان عزله حیوانات حرام گوشت. تو توضیح مفردات باید عرض بکنیم که بحث ما بحث حیوانات حرام گوشته بحث نجاسات نیست، یه پله از نجاسات یعنی خود گوشتشون حرامه و به تبع مطبوعشون نجسه. لزوماً بحث اون سر سگ و خوک نیست که خودشون هم نجسن. گربه خودش نجس نیست ولی مطبوعش نجسه، یا بقیه حیواناتی که گوشتشون حلال نیست. اینم نکته ایه که باید بهش توجه کرد.
از نظر حیوان حلال گوشت داره، از نظر حیوان حرام گوشت داره که نجس باشه؟
از نظر حیوان
حرام گوشت
نه نه نداره.
اونجا برای چی گفتن از نظر نجس باشه؟ اون نظر به مطبوع حیوان حرام گوشت میاد
یا قید توضیحیه آره آره تو لغت میتونه مطلقا باشه که حلال گوشت رو هم شامل بشه. اگر مطلق باشه میشه قید احترازی، اگر که مطلق نباشه و انصرافه در عذره خدمت دارزم که حلال حرام گوشت داشته باشه میشه قید توضیح. نه تأکیده، البته نسخه های مکاسب اینجا با هم تفاوت هم داره. به نظرم تو پاورقی اینجا نجسه رو هم نیاورده. این بله یحرم بیع العذره، اصلا اینو اینم معیده اینه که این خدمت دارزم قید توضیحیه. خب اینم یه نکته در توضیح مفرداتش. بحث بعدی که داریم اینه که همطور که عرض کردم ما طبق قاعده قبلی که داشتیم باید ابتدا ببینیم که عذره چه استفاده هایی داشته. در قدیم استفاده هایی که از عذره داشتن عموماً در بحث سوخت استفاده، برای تامین سوختشون استفاده میشه. خب میدونید تا قبل از اینکه بحث گاز و گاز رسانی و اینها بشه، بحث تامین چوب و هر آن چیزی که قابلیت سوختن داره جزء مایحتاج ضروری زندگی انسان ها حساب میشده، به صورتی که مثلا شغل هیزم فروشی یا زغال فروشی جزه مثلا حرفه های متداول بوده و خب یکیش هم از طریق همین عذره اتفاق می افتاده. البته بعدن عرض خواهیم کرد که تفاوت از بین عذره انسانی و عذره حیوانی. عذره انسانی حالا بعضی گفتن حتی قابلیت سوختن رو نداره، یعنی قابلیتی که نه که قابل سوختن نیست، قابل استفاده نیست، و حالا قابل استفاده هم باشه خود افراد هم ازش اجتناب میکردن و اون چیزی که برای سوخت و ساز ازش استفاده میکردن استفاده از عذره حیوانات حرام گوش بوده. اگر بخوایم حالا تقریبه به ذهن بکنیم، این انبر نصارا که مال خلاقه تقریبا اونها هم وقتی حالت خوش در میاد همینه، بدون اینکه خاصیت دیگه مثلا دارویی داشته باشه، فقط خاصیت سوخت و سوز. بوشو نمیدونم
داغون شدن
قدیم. بله
قدیم داغون شدن
من دیگه حالا این شما باید امتحان.
خب نظرش
آره. حالا پس برگردیم به اصل مطلب. طبق قاعده‌ای که ما گفتیم دیگه اینجا مشخصه، اگه برای سوخت و ساز استفاده میشه، نبوی میفرمود که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، و ما به ملاک این که نبوی دارد قاعده تعریف میکنند خودمون یه تیکه رو روایت گذاشتیم که ان الله اذا حلل شیئا حلل ثمنه. اینو فهمیدیم دیگه، مفهوم گرفتیم ازش. چرا؟ چون در مقام بیان ضابطه بود. که فقط خداوند چیزی رو حرام کرده که ذاتش رو حرام کرده، یعنی منفعت معتدم به اقلائیش رو غالبا در حال اختیار اگر حرام کرده سمنش هم حرامه، معاملش هم حرامه. خب از اون بر اینها چون منافع معتدم بهش حلاله دیگه نباید در موردش بحثی وجود داشته باشه. لذا این که مرحوم شیخ چند دلیل ذکر کرده، ظاهرن اینا چند دلیل نیست، اینا یک دلیله، چون اگه چند دلیل باشه به راحتی قابل خدشه است. مثلا میفرماد که حالا میخونیم روی عبارات، یکی به شهرت تمسک کرده، پس اصل مسئله که معلوم شد، مفرداتش معلوم شد، تحلیل محل نزاع معلوم شد، بحث سر ادله است. قبل از ادله مرحوم شیخ حکم حرمت رو بیان کرده و ادله برای حرمتش رو هم بیان کرده. اولین چیزی که برای حرمت بیان کرده شهرت، معلومه که شهرت منظور شهرت فتوایی است. دوم ادعای اجماع کرده برای این مسئله. سوم روایات عامه رو بیان کرده و چهارم روایات خاص، در حالی که تنها دلیل مرحوم شیخ روایات خاص است، نه روایات عامه او رو همراهی میکنه، نه اجماع و شهرت به عنوان یک دلیل، بلکه اینها به عنوان معیدات هست. روایات عامه چرا همراهیش نمی کنه؟ اصلا روایات عامه گودون بود؟ آها، باری که بخشیش که برخلافش بود مثل نبوی. نه عامه منظورمون در مقابل خاص است. تو هر گودون بود؟ گودون تیکش بود؟ خیلی دیگه نرخش و عباسیش بود دیگه، شیء من وجوه نجس، هر چیزی که از وجوه نجس باشد. لذا تعبیر مسامحی است، نباید بگفت روایات خاصه، روایت ببخشید روایات عامه، چون نه روایت دعائم. این رو بیان میکرد اگه یادتون باشه چند سطر بالا مرحوم شیخ تو تعبیر روایت دعائم گفت اونی که میگه که شیء من وجوه الصلاح یعنی منفعت غالبیش، و چون منفعت غالبیش اینجا حلاله، پس روایت دعائم و روایت رضوی و نبوی هم نمیشه براش استناد کرد. فقط ظاهرا منظورشون از این ما تقدم من الاخبار روایت تو حفظ بشه. بله. الثانیه یحرم بیع العذرت النجسه من کل حیوان علی المشهور بنابر شهرت.
شما اون دفعه توی جمعه قبل تر گفتید که وقتی که اجماع رو قبل از دلیل ذکر میکنه معیده،
بله،
مشهور هم اونجوریه،
بله،
چون دلیل اینو فرض
نگیره، بله بله. بل فی التذکره کما عن الخلاف الاجماع علی تحریم بیع سرجین النجس، بلکه در علامه در تذکره کما این که مرحوم شیخ طوسی در خلاف بیان کرده، اجماع داریم بر تحریم بیع سرجین نجس یا سرگین نجس. البته یه تفاوتی بین ان و فی در تعابیر، اختلاف تعبیر مرحوم شیخ انصاری است. معمولا وقتی میفرماد ان الخلاف یعنی براش نقل کردن، ولی وقتی میگه فل خلاف مال جاییست که ظهوره در اینه که خودش دید. خب از این کلمه و ید الله علیه هم معلومه که اونها رو به عنوان دلیل ذکر نکرده، یعنی میگه شهرت داره، اجماع داره، ولی ید الله علیه روایت و یعقوب ابن شعیب مضافن الی ما تقدم من الاخبار هم که توضیحش رو دادیم که یه مسامحه‌ای در تعبیر شیخ وجود داره، چون ما تقدم من الاخبار به قول آقا بعضیش خلاف این مسئله رو ذکر میکرد. منتها اصلی ترین روایت یعقوب ابن شعیبه که میفرماد ثمن العذرت من از سه، پول عذره از گوشت سگ حرامتر سهد است. و کن سهد رو مرحوم شیخ کما این که بعدنم توضیح خواهد داد، صراحت در حرمت گرفته. اینم یادم رفت
کلمه صحب رو توضیح بدم، اینم جزء مفرداتش بود.
میفرماد که ابلغ از حرمته، به جای اینکه بگه حرامه، میگه اصلا یه چیزیه که نمیشه طرفش رفت. پلیدیه محض، سخت یعنی پلیدیه محض، و سمن العذرت من از سخت یعنی پول عذر از خود عذر بدتر. اینقدر خواستن چشم جلوگیری بکنن از اینکه وارد معامله این مسئله بشه. خب البته بعدن هم خواهیم گفت که شاید بشه اشکالاتی به این مسئله کرد، و بعضی وقتها صحب ظهور در کراهت هم داره، کما اینکه مرحوم آی خویی هم در توضیحات ذیل این مبنا بعضی روایاتی که از ائمه معصومین نقل شده و تعبیر صحب درش به کار رفته و دلالت بر کراهت میکنه، اونطور کراهت شدید، اونطور این پیش فرض مرحوم شیخه که صحب تصریح در حرمت بلکه بالاتر از حرمته. بله،
این شهرتی که این دو فرمودید، شهرت یعنی اینجا مشخصه که سندشون چیه؟ اینو که میگم مشهوره، شهرت فتوایی، شهرت فتوایی سندش مشخص نیست. اگه سندش شهرت مشخص باشه، این شهرت عملی نیست.
ممکنه این روایت رو به خاطر معارض بودنش خیلی ها نپذیرفتن، چون میدونید تو بحث تعارض یک مبنایی که بین قدما مشهوره توقفه، تخییرم نیست. یعنی اگه تخییر بود میگفتیم که خب بین این دو تا یکی رو انتخاب کردن. وقتی توقفه یعنی به هیچ کدوم از این دو دسته روایت عمل نمی کنن. در این حالی که عمل نمی کنن مشهوره، این نشون میده که برای مرحوم شیخ مشخص نیست که سندش. بله، دلیلش پیش مرحوم شیخ برای این حکم همین روایت.
بعد این اجماعی که اینجا هستش، اجماع مدرکی،
باز اینم دوباره همون حرفی که
به نظرم ازرا برامون مشهور هم میگه علل مشهور بل اجماع هم،
یعنی همون نکته ای که تو شهرت گفتیم تو اجماع هم میگه. خب حالا بحثی که اینجا داریم اینه که ما یه روایت دیگری در اینجا داریم که اون روایت میفرماد لا بعث به بیع العذره، و ما ببینیم بین این دو دسته روایات که میفرماد ثمن العذرت صحت یا من الصحت و لا بعث به بیع العذره چطور باید جمع کنیم. عرض کردیم که ما قبل از این که به این مسئله برسیم که در تعارض باید چه کار کرد، اول باید ببینیم تعارض مستقری هست یا تعارض مستقری نیست. دو گونه می شود فهمید این تعارض مستقره یا مستقر نیست. قبل از این که برسیم به حل تعارض، اگه تعارض مستقر نباشه دیگه تعارضی وجود نداره تا بخوایم حلش کنیم. اون روشی که مرحوم شیخ رفته اینجا و خیلی مهمه که انسان قبل از اینکه بخواد به وقع تعارض بپردازه به اون مسئله بپردازه، اینه که مرحوم شیخ میفرماد که اینها فی نفسه در تعارض باید شرایط و حجیت خبر واحد رو داشته باشن فارغ از تعارض. یعنی فرض کنید تعارض نبود، ادله حجیت خبر واحد شامل این میشد. وقتی حالا بعدن ادامه خواهد میگه وقتی روایتی از لحاظ سندی ضعیفه، شهرت باش همراهی نمیکنه، اجماع باش همراهی نمیکنه. رأی ابو حنیفه موافقه این مسئله است، یعنی اگه قرار بود تقیه هم باشه باید تقیتا، ببخشید، رأی ابو حنیفه موافقه اینه، موافقه این نیست، یعنی موافقه با تقیه هم نیست، یعنی این گونه نیست که اهل سنت این رو گفت. بله
همون اولش
هم بودم
احتمال داره تقیه باشه.
نه همینو میخواد بگی، میخواد بگه احتمال تقیه بودن هم نداره،
مخالفه.
آره، یعنی اگرم بخواد احتمال تقیه وجود داشته باشه، بله راست میگه، درست میفهم. بله همین رأی ابو حنیفه
همون
موافقه راست میگه، بله اگرم بخواد تقیه باشه. بذارید خودم
اصلا تقیه رو بیاریم وسط، این مخالف عامه نیست، میگن مدرک این بود که مخالف عامه فتوا بدن در بعض موارد اینطوری، الان مخالف عامه هم نیست که بگیم،
یعنی احسن، یعنی رأی ابو حنیفه موافقه این مسئله است، بلکه بله بلکه جلوتر میگه که اصلا خود اینها هم اختلاف دارن و اینها اصلا محلی برای تقیه وجود نداره، جایی که خودشون اختلاف دارن، بعضی فقهاشون قائله به صحتن، ببخشید جوازن، بعضی قائله به حرمت. پس این اولین مبنا که مرمونش همین رو پیش میره که تعارض قبل از تعارض باید دید که آیا تعارض مستقر هست یا خیر، که مرمون شیخ میگه تعارض مستقر نیست و ما این رو نمیپذیریم. اما اگر شما از این مسئله عدول بکنید و بگید که بله بلاز سندی مشکلی نداره و ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه، اینجا دو احتمال هست، یعنی تعارض مستقر، اینجا بنویسیم تعارض مستقر نیست، تعارض مستقر است، یعنی ما هم روایت اول رو داریم هم روایت دوم رو داریم. اینجا باید چطور رفتار بکنم؟ مرحوم شیخ می‌فرماد که قبل از اینکه من این رو توضیح بدم مرجحات رو برای شما توضیح بدم قبل، بله دیگه اینم بعد تعبیر رو عوض کنیم، تعارض یا مستقر نیست یا مستقر است. مرجحات دو دستن، مرجحات سندی داریم، مرجحات دلالی داریم.
سه
قسمه حالا این بیشتر میخواستم مرجعات دلالی رو توضیح بدم. مرجعات دلالی هم خودشون دو گونه، مرجعات خارجیه، مرجعات داخلیه، که حالا بعدا توضیحاتشو خواهم داد. میفرماد که اگر قائل شدیم که تعارض مستقر است، این که دو تا کار میشه اینجا انجام داد، میشه جمع کرد، میشه رفع تعارض کرد به مرجحات،
دیگه جمع کرد که دیگه تعارض مستقر نمیشه.
آره، یعنی وقتی میخواستم همین رو عرض بکنم، وقتی جمع میکنیم برگشتش به عدم تعارضه، ولی به لحاظ این که عدل حجیت خبر واحد فی نفس شاملش میشده دیگه اشکالی برش نیست، برخلاف اونجا که گفتیم تعارض مستقر نیست، اصلا یه طرفش حجیت نداره تا بخواد مبارزه بکنه. بله چرا دیگه بیان کردن دیگه، بله تعارض غیر مستقر، حالا خیلی تو اصطلاح ما مناقشه نداریم، عرض کردم تعارض غیر مستقر، بله حقیقتا به این معنی که تعارضی وجود نداره. کجا جمع میکنیم و کجا به مرجحات مراجعه میکنیم؟ آیا همیشه جمع مقدمه بر مرجعات، یعنی هر جایی ما تونستیم جمع بکنیم اول جمع میکنیم و اگه نتونستیم جمع بکنیم میریم سراغ مرجعات یا نه
در فرض.
یعنی تعارض مستقر رو منظورم اینه که هر کدوم از این دو تا روایت فی نفسه ادله حجیت خبر واحد شاملشون میشود. منظورم از تعارض مستقر اینه، یعنی ما باید بین این دو تا روایت یا یکی رو انتخاب کنیم، به هر حال نمیتونیم از یکی دیگر از یکیشون بگذریم. منظورم از تعارض مستقر اینه.
مشکل سندی
نه. مشکل سندی نه. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ بله. یه مبنا همینه که دوستان گفتن که همیشه جمع مقدمه بر طرحه، ولی بعضی دیگه، حالا مرحوم شیخ اینجا یه توضیحی هم داده که این گونه نیست که همیشه جمع مقدمه بر طرح باشد. کجاها ما جمع رو مقدمه بر طرح میکنیم؟ میفرماد که گاهی وقت ها هست که گاهی وقت ها هست تعارض به گونه ایست که جمع عرفی نمیشود درش انجام داد. یعنی مثل اینجا که اینها دقیقا مخالفه همه، یک معامله ای رو جایز دانسته، یکی همان معامله رو حرام دانسته. اینجاها به لحاظ صغروی دیگه جمع عرفی امکان پذیر نیست.
یعنی که مدلول دوتا موضوع
یکی میدانه
هر دوتاشون میگن عذره انسان یا عذره ایمان
باید، چون تو هر دوتا لفظ عذره به کار رفته.
نه این عذره که هم میکنن دیگه، میخوام میگم یعنی فرض که شما دارید بگید قبل از حمله، نه این الان موقع رفتنی،
آره قبل از حمله، یعنی میگن قبل از این که ما بخوایم ببینیم نوبت جمع میشود یا نوبت جمع نمیشود، تا بیایم یکی رو حمله بر عذره انسان بکنیم یکی رو حمله بر عذره حیوان بکنیم، چون این دوتا روایت دقیقا از یک لفظ استفاده کردن و دقیقا همان چیزی که اون حرام کرده اون یکی دیگری حرام حلال کرده، اینجا اساسا امکان جمع وجود نداره. آها حالا توضیح میدم اونا چیکار میکنن. این البته در صورتی است که ما خوب گوش بدید، در صورتی است که ما علم نداشته باشیم این دو روایت هر دو از امام معصوم بیان شده. خوب گوش بدید، ادله حجیت خبر واحد شاملش می شود. ادله حجیت خبر واحد شاملش می شود، ولی علم هم نداریم که واقعا از امام معصوم صادر شده. ظن قوی داریم مثل همه روایاتی که ظن قوی داریم، ولی جایی که علم داریم از امام معصوم هر دو روایت صادر شده، که حالا میگیم کجاها علم، مثل دو روایت متواتر، مثل دو روایت متواتر، اینجا بله باید اول بریم سراغ جمع، الجمع و مهما هم کرد. ولی جایی که دو تا شرط داشته باشه، یک فقط صرفا ادله حجیت خبر واحد شامل شده باشه و ما علم نداشته باشیم از امام معصوم حتما یکیش صادر شده باشه. میدونید تو ادله حجیت خبر واحد این رو بررسی کردیم که ادله حجیت خبر واحد به این معنی نیست که حتما این از امام معصوم صادر شده. به معنی چیه؟ معذریت و معجزیته. یعنی اگر شما عمل کردی مشکلی وجود نداره و انشاءالله شما رو به واقع میرسونه. 70% موارد شما رو به واقع میرسونه به خاطر مسئله تسهیل مثلا. این بود دیگه. ولی علم که نداشتیم که حتما. و بلکه بالاتر تو این موردی که از یک لفظ استفاده شده ما علم پیدا میکنیم که هر دو از ما مسئول صادر نشده، چون لازمه این حرف تناقض گوییه به این بیانا، به این نفس مطلق که امام معصوم بیاد به در مورد یک حکم واحدی دو تا ببخشید در مورد یک موضوع واحدی دو تا حکم نقیض با هم بده.
پس شما الان بعد از جمع موضوعی منظور گرفتید دیگه، چون الان یه چیزی که اینجا هست اینه که این هر دو دلیل، این احتمال مطرحه، هر دو دلیل واقعا معصوم مطرح شده.
نه نه یه در به قول من رو صبر کنیم، معلوم میشه که قبل از جمع عرفی یا بعد از جمع عرفی. خب پس کی به قول آقا نوبت به جمع عرفی میرسه؟ وقتی نوبت به جمع عرفی میرسه که شما از خارج دلیلی داشته باشید که این دو تا روایت از امام معصوم صادر شده، بعد اینجا میرید سراغ جمع اگه تونستید جمع بکنید، بعد میرید سراغ مراجعات سندی، بعد میرید سراغ مراجعات مثلا ببخشید بعد میرید سراغ مراجعات دلالی، بعد میرید سراغ مراجعات سندی، درست؟ و بعدم اگه نتونستید دیگه مبناً یا قائل به توقف میشید یا قائل به تأخیر میشید یا تساقط. بعد
این
هم
همون موضوع شد دیگه.
نه
ببینید
کدوم فرضی
که امام معصوم این دو بیان هر دو طور آورده باشه و جهلش هم جمع خوفی باشه و این دو دلیل به واسطه طریق زنی هم بباشه باشه.
حرف نه نه ببینید حرف ایشون درسته، فقط من یه نکته ای گفتم که این مسئله رو حل میکنه. عرض کردم وقتی جایی که به واسطه این که در هر دو از یک موضوع و یک ناظر به این موضوع صادر شده، عملا امکان جمع عرفی دیگه وجود نداره.
جمع عرفی
نه 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 پس پس بذارید توضیح. جمع عرفی مال کجاست؟ جمع عرفی همینطور که از اسمش هم پیداست مال جاییست که وقتی این دو تا دلیل رو به عرف می سپاری، خود عرف بتونه بگه بله من از این روایت میفهمم که اون جایی که گفته لا بأس منظورش عذر خاص بوده، اون جایی که گفته ثمن العذرت من الصبح عذر خاص بوده. الان عرف وقتی شما میاید میگن فردا سه شنبه 18 مهر ماه سال 1402 کلاس مکاسب تعطیل است، بعد دوباره بگن فردا با همین تاریخ کلاس مکاسب تعطیل نیست، شما چی میفهمید؟ شما میفهمید بالاخره یه طرفشو میفهمید
خود شما اول بیان یعنی نظر رو معلاش رو تفصیل دادید گفتید دو احتمال درش هست. پس قرص در جا این چیزی بیان خیلی چیزیه، ولی خودتون اول بیان گفتید این لغت هم به نظر انسان میشه هم به مطلق نظر میشه.
نه شاید پس اونجا اشتباه گفتم. عرض کردم که مرحوم شیخ میگه متعقنش نظر انسانه، ولی اون چیزی که در لغت داری مطلق همه حیوانات حرام گوشته. منتها این توضیح رو بعد اولش میداد وسط عبارت وسط توضیح مسئله این رو گفت.
این نظر شیخ عرف هم همین این بقول گفتنی.
حالا من نظر شیخ خدا رو میگم.
یا اینکه قبل از اینکه موضوع رو حل کنیم این احتمال در تعریف.
ببینید آقا اینو شما وارد سقریاتش نشید. من دارم به عنوان اصل موضوع میرم جلو. من دارم میگم هر جا اصلا این مورد شما اشکال دارید، میگم هر جا که یک موضوع واحد داشتیم و یک حکم واحد داشتیم به گونه ای که عرف اینها رو در تعارض 100% با هم میدید، میگه گجا جمع میکنن به قول آقا اصلا اینجا محط جمع عرفی دیگه نیست، اما حالا که محط جمع عرفی نیست بازم ما باید جمع بکنیم هر جوری که شده، میگیم وقتی علم نداری که از هر دو از امام معصوم صادر شده، نه دیگه اینجا نمیشه.
علم داریم چیکار میکنیم؟
باید جمع کنیم.
جمع نمیشه شما.
حالا عرض میکنم دیگه. حالا پس اون مرحله رد شدیم، تا اینجا با من اومدید یه بار دیگه فکر را بکنم. حالا خوب بود اینجا هم تقسیم میکردیم که جمع دو نوع داریم، جمع عرفی داریم، غیر عرفی داریم که بهش میگن جمع تبرعی. جمع عرفی اون جمعی است که در وقتی این جمع رو به عرف میسپاری، حالا البته با قرینه یا بدون قرینه، گاهی یه قرینه هم به عرف میدی، میگی با این قرینه تو چی میفهمی؟ میگه با این قرینه اینو میفهمم. که حالا خواهیم رسید بعضی از این جمع ها علی رغم اینکه مرحوم شیخ تضعیف کرده ولی قرینه جمع عرفی داره. خب پس اگر جمع عرفی شد، یعنی عرف تونست بین این دوتا رو باید جمع کنه، معلومه. این که مرحوم مظفرم توی اصول فرمودن، این که گفته الجمع و مهما امکن، منظور جمع عرفی است. نه این که الجمع و هر جوری که شده از ولو جمع تبرعی. خب اگر جمع عرفی امکان نداشت، سوال اینجا پیش میاد، اگه جمع عرفی امکان نداشت آیا بازم باید جمع بکنیم؟ مرحوم شیخ میگه بله. بله خوب گوش بده، میگه بله. بعضی جاها علی رغم اینکه جمع عرفی نیست ولی بازم باید جمع بکنیم. کجا؟ اون جایی که میدونید هر دو از امام معصوم صادر شد.
خب اصلا یه سیبه داریم بجا که ما قطع داشته باشیم، قطع با قطع قطع که دو تا خبر هست که صادر
حالا
هست.
حالا میرسیم دیگه، حالا میرسیم
در تناقض با
همین تو همین روایت میرسیم. مرحوم شیخ ادعا میکنه همین روایت از همین مثال هست.
نمیشه.
حالا ببینیم میشه یا نمیشه.
موقع نشده همچنه.
جیگر که داری، دندونم که داری.
ما چیزی که در اصول خوندیم تا الان هرچی اصول خوندیم، مرحوم مظفر و حالا قبلی، دست بندی تعارض به این شکلی تعارض مستقر نیست یا سقر هست، کلا اصلا کاری نداشتیم دلیل قطعی باشه یا زندی باشه، مطلقا دو تا دلیل تعارض دارم و کار سندشون نداره چون میره تو مرجع. اینجا ما اگر تعارض مستقر نیست به جایی میگیم که جمع عرفی بشه انجام داد، یعنی همون پنج تا دیگه تخصیص و تخصیص رو نمیدونم تقدم نصف بر ظاهر، همون پنج تایی که اونجا هست
اونم وارده عدم تعارض مستقر.
نه اینجوری دست بندی نمیکنم، تعارض
اشکالی نداره،
تعارض غیر مستقر
خیلی مشکلی با هم نداره.
جایی گفتیم که جمع عرفی نیست.
بله
اگر امکان جمع عرفی نبود اونجوری که تعارض مستقر
تو این من مشکلی نداره،
باید بریم تو مراجعات دلالی یا سند.
حالا همین میخواستم همینجا تفاوت مبنای مرحوم شیخ رو عرض بکنم. دقیقاً میخواستم برسیم به اینجا که بگم شیخ چی میگه، حالا اینکه ما قائلیم بهش یا قائل نیستیم، و خواستم بگم اینجا تفاوت مبنای اصولی
من شیخ.
آره
جایی هم تصریح کرده.
آره آره حالا برسیم تو کتاب دیگه میخوام
پیشش رو مطالعه کردم.
حالا دیگه یه تفاوتی باید پیش و پسش داشته باشید. پس خوب گوش بدید، ما میگیم اگر نتوانستیم جمع عرفی بکنیم، به کجا نمیتونیم جمع عرفی بکنیم؟ وقتی که موضوع واحد باشه، حکمم واحد باشه، اینجا قرینه هم بر حمل موضوع بر یکی از اطراف محمول نداشته باشه. خب حالا تو این حالت مرحوم شیخ میگه که بازم همیشه سراغ جمع مرجعات نمیریم، بازم بعضی جا باید جمع کرد. کجا؟ اون جایی که علم داریم هر دو از امام معصوم صادر شد. چطوری علم داریم از امام معصوم صادر شده؟ مثال همین جا رو میزنم، میگه این دو تا روایت، اگه دو تا روایت بود بله ما علم نداشتیم از امام معصوم صادر شد، ولی در روایت سماعه هر دو بیان در یک مجلس در مقابل یک مخاطب از امام معصوم صادر شده. یعنی امام معصوم فرموده که بیع العذرة من الصحت، دقایقی بعد فرمونده لا بعث به بیع العذره. پس یقین داریم هر دو از امام معصوم صادر شده، وگرنه معنا نداشت که حالا البته باز اشکال صغری نکنید که نه صادر نشده، که بعضی ها اشکال کردن مثل مرحومه روانی گفته ممکنه دو تا روایت رو به هم چسبونده باشه اینا. خب حالا فعلا تو این فضای اشکال نمیخوایم بگیم، میخوام بگم علا فرض این که این دو تا روایت در یک مجلس واحد و مخاطب واحد صادر شده باشه، میفهمیم هر دو روایت صادر شد، یعنی اینا یه روایت اصلا بیشتر نیستن. خب حالا نتونستیم جمع عرفی بکنیم، مرحوم شیخ میگه علی رغم این که نتونستید جمع عرفی کنید ولی باز هم نمیتونید به سراغ مراجعات برید، باید یه جمعی اینجا صورت بگیرید. چه
سوال من
بپرسید؟ نه اجازه بدید من این مسئله رو بگم و بعدش سوالاتونو جواب بدید. ببینید مرحوم شیخ یه چیزی گفته که تجربه شما رو برانگیخته دیگه، من بعد اینو تنقیح بکنم منطقیش بکنم، حالا بعد اشکالاتشو من خودم هم اشکال دارم، ولی ببینیم اصلا چی گفته. چون ببینید این جاهای مکاسب، بعضی جاهای مکاسب خیلی راحت اشکال شده به مرحوم شیخ، یعنی اصلا همین اشکالایی که به ذهن دوستان میرسه. خب آره مثلا به ذهن شیخ هم رسیده، اول ببینیم چی میگه بعد ببینیم حالا با این مرد ها مثلا ما. خب پس مشخص شد مرحوم شیخ داره سر این بحث میکنه، لذا که به جمعی که شیخ طوسی کرده میگه مؤید جمع شیخ طوسی همین نکته روایت سماع است، که ایشون علی رغم اینکه جمع تبرعی کرده ولی باید این کارو میکرده. همین جا اشکال گرفتم به مرحوم شیخ که این که مؤید مرحوم شیخ طوسی نیست، چرا مؤید شیخ طوسی باشد در حالی که شیخ طوسی اومده گفته لا بعثه، منظور عذره یگانه هرون گوشه سمنون عذره، منظور عذره انسانه. کجا این روایت سماه همچین حملی کرده؟ متوجه نشدن که مرحوم شیخ نمیخواد بگه مؤید این جمع خاص بشه، میخواد بگه مؤید جمع کردن شیخه. شیخ چون دیده دو تا روایت در یک روایت واحد صادر شده و علم داشته هر دو از امام معصوم صادر شده، اومده ولو به جمع، لذا الجمع و مهما هم کن بعضی ها گفتن جمع تبرعی هم شامل میشه تو همین فرضه. خب خب حالا سوالتون
جواب
من
عرضم اینه که هم بفرمایی که این یک روایت رو مقایسه داره که از معصوم صادر شده.
خب جواب
عرضم اینجاست که ما اگر این تناقض رو در اون کلام دیدیم، حالا سوای اینکه این کلام کلام یک فرد معصوم هست با پیش ذهنهای کلامی که ما داریم یا نه، میبینیم که خب یک تعارضی وجود داره داخلش دیگه. اول داره راجع به مثلا عذره صحبت میکنه، میگه هم بیعش باطله هم ثمنش فلانه، از اون ور بعد دوباره میگه لا بعثه، خب یک کلام متناقضه. حالا با این اوصاف
چیکار میکنیم؟
میتونیم قطع پیدا کنیم این کلام از معصوم صادر شده یا نه؟
ببینید جوابش چیه؟ بحث سر فی نفسه بود، یعنی فی نفسه اگر این روایت بود و روایت دیگری نبود، خب ما یقین پیدا میکردیم از امام معصوم. الان من که جلوی شما وایسادم دو تا کلام متناقض گفتم، شما میتونید بگید که آیا یقین پیدا میکنیم که آقا هر دو تا رو گفت؟ خب گفتم دیگه، شما شنیدید. الان میگفت که آیا میشود با عمه ازدواج کرد؟ خب آقا ما کردیم و شد. الان من کلام متناقض گفتم، شما نمیتونید بگید که نه اینها صادر نشد. اگر من انسان حکیمی بدونید و در مقام جد باشم میگید آها اون فردا که گفت فردا تعطیل است مثلا، پس فردا منظورش بود، اون مثلا فردا منظورش بود، این کار میکنید دیگه. یا همین یعنی الان که من دارم میگم شما میگید که نه بی خود شنیدی یکیشو نگفت، اینو میگید
خوشو فضیه بیا باید با فضیه الان شما فهم میکنه. مثال
درست که
میگید شما وقتی میگید من خودم دارم میشنم
اینو میشه اشکال
قطع دارم شما از لسان و وارد بینید خارج شد
اینو میشه اشکالات صغری. اشکالات صغری میگی بله من این فرض رو میپذیرم، ولی اشکال سغروی دارم، نه علم نمیتونم حاصل کنم، اشکال نداره. اینو میشه اشکال سغروی، یعنی میگید اصلا علم حاصل نمیشه. ولی اینکه نمیشود علم حاصل کرد که من الان مثال بدم، من الان میشود نسبت به دو خبر متناقض علم حاصل کرد که امام معصوم صادر شده، ولی
این روایت نه. یعنی همین جایی که ما داریم کتاب مقدسه به شیخ رو میخونیم، نه قد نمیشه حاصل کرد.
چرا؟
عرض کردم اینجا شما ببینید تو فضای روایتیه که ما به زور با تواتر میتونیم قطع پیدا کنیم که این روایت
نه ببینید یه روایت
شاید اشکال کنیم که توی یه مجلس صادر نشده.
اگر ببینید من دارم
یک مجلس صادر شده باشه، من اصلا ناکنی نگاه سکولار الان
اشکال نداره، فهمیدم. نه اجازه بدید، شما میخواید بگید این قضیه این است، ولی اینکه رو باید تو باید گذاشت کنا. بله همین اشکالو کرد، بله اشکالی، یعنی گفتن مرحومه ای روانی همین اشکالو کرد که به خاطر همین ابهامی که داره اصلا رو باید مجمله باید گذاشت کنا. یه بویی از اجتهاد داره دیگه. اجازه بدید من این مسئله رو تمام کنم، سوال های شما رو جواب بدید. پس من بعد از اینکه این مسئله رو گفتم، میخواستم وارد چهار دست جمع بشن و این توضیحی که پیش پیش دادم مرحوم شیخ بعدن این توضیح رو میده، به خاطر این بود که ورود مرحوم شیخ رو به این مسئله تصحیح کنم، بگم اینجوری نیست که حالا ایشون ورود کرده، اصلا از اول اشتباه کرده که ورود کرده. شیخ بفرمایید که جمع تبرعی شیخ طوسی رو بیان کرد. چون ما ایدی برای مطلب نداریم،
این تبرعی نیستش اصلا،
چون زمینه
تبرعیه.
حالا اونم عرض میکنیم، اشکال خود مرحوم شیخ این جاینه، این تقدیم نص در ظاهر نیست، حالا عرض خواهیم کرد. پس ما چهار دست جمع اینجا میگیم. حالا شما از
توضیح دارم شیخ طوسی من نیست که
یه جمع شیخ طوسیه، همه اینا جمع تبرعیه. این نسب بر ظاهر رو حالا ان شاء الله فردا توضیح خواهم داد. تقدیم نسب بر ظاهر این نیست، مثلا نسب بر ظاهر اینه که یه جایی گفته حرام که نسته در حرمته، یه جا گفته نکن که ظهور در حرمت داره. خب با اون تعبیری که مرحومه ازره، یه لفظ واحد که خودش نمیتونه هم نس باشد هم ظاهر. منظور شیخ طوسی از نس قدر متیقنه و منظور از ظاهر غیر قدر متیقنه. این یه اصطلاح متعارفی نیست. آره بله، نس بر ظاهر همیشه مقدم، اینجا نس بر ظاهر است. چشم، پس ما چهار تا جمع کنیم، جمع شیخ طوسی، جمع بفرمایید دومیشون مرحوم سبزوادی فکر میکنم.
بله یکیشون مرحوم سبزوادی، یکیشون مرحوم مجلسی،
مجلسی دوم
و خود شیخ
و مجلسی اول. نه خود شیخ که عرض کردن، خود شیخ که قائله به اینه که اصلا تعارض مستقلی نیست و اصلا طرف دوم شرایط اوجیت خبر واحد رو نداره. و صلی الله علی محمد.